أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد وأسرته أجمعين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. روز چهارم این محفل و ایام محرم و ما در این محفل مطالب مختلفی رو در رابطه با مسئله ایذاء و اذیت بیان کردیم. امروز یه مطلبی رو باید بررسی کنیم که کمتر به ذهن میاد و در بین مردم بسیار شایعه و متاسفانه باید بگم که ما با یک مسئله جدی در این زمینه روبرو هستیم. یه مقدمه کوتاهی این مطلب امروز احتیاج دارد و آن این هست که گاهی انسان بر اثر برخورد با بعضی مسائل در زندگی شخصی یا زندگی اجتماعیش دوچار حالتی میشه که اصطلاحاً ما بهش میگیم خشم، یا به تعبیر ساده تر عصبانیت. و این خشم و عصبانیت مراحلی داره و چون دو طرف معمولاً برای این تصور میشه، هر دو طرف در مسئله عصبانیت بیشتر نقش دارند. تو بعضی از محله‌های آسمان هفتم و هشتم بعضی از زن و شوهرها خدای نکرده اگر یه وقت روم به دیوار به قول قدیمی ها و نصف زبونم کار نکنه، دعواشون که میشه علتشو که میخوایی پیدا کنی میبینی علتش عصبانیت یکی از دو طرفه. یه چیزی این میگه یه چیزی اون میگه، بعد هیچ کدامشون هم حاضر نیستن کوتاه بیان، هر دو میشن سنگ یک من و کم کم با گفتن آغاز میشه و اگر جلوش گرفته نشد گاهی به مشکلات بزرگ کار کشیده میشه. بعضی ها توجیه براش درست میکنن که بسیار بسیار حرف زشتیست، مشکله، که دعوا نمک زندگیست. من نمیفهمم این حرفا از کجاها تو زندگی مردم راه پیدا میکنه و مثل چسب دوقلو هم میچسبه دیگه ول نمیکنه. ما اون زندگی که با دعوا بخواد خلاصه نمک بهش ریخته بشه و طعم پیدا کنه، اگه نخواستیم باید کیا ببینیم؟ خود زندگی نمک دارد، احتیاجی به دعوا نداره تا نمکش بشه. اگر محبت و عشق در زندگی آمد و اگر همه انسان‌ها بناشون رو گذاشتن بر این که حرمت یکدیگر را حفظ کنند، باور کنید بیشتر زندگی لذت پیدا می‌کنه تا این که ما فکر کنیم باید یه جورایی درگیر بشیم و قهر و آشتی به وجود بیاد تا زندگی مزه پیدا کنه. برعکس، اگر کوچکترین کدورتی بین زن و شوهر ایجاد شد، باعث میشه محبتها و عشق و علاقه های اونها دچار خلل و خدشه بشه، مشکل پیدا کند. اون حریمی که از اول زندگی بین زن و شوهر به وجود میاد، این باید به هر قیمتی که هست استمرار پیدا کنه. حالا شاید بتونیم بگیم در بسیاری مواقع زنها در برابر این گونه حوادث و مسائل زندگی طاقتشون بیشتره، حوصله‌شون بیشتره، تحمل بیشتری میکنند. اونم علت داره، هم علاقه به زندگی، هم علاقه به فرزندان و محیط خانواده اونها رو وادار میکنه که در برابر عصبانیت مرد تا جایی که بلدن و میتونن تحمل کنن. بعضی وقتا هم برعکسه، یعنی زن به قول ما شروع میکنه به تاختن و مرد که هی حوصله میکند و سعی میکنه یه جورایی دعوا رو آرام کنه. گاهی از محیط خانه و خانواده و مسئله همسر این بحث پاش به بیرون از زندگی خانوادگی کشیده میشه و به صحنه های اجتماعی راه پیدا میکنه. یعنی طرف در مغازه است، تو مغازش با مردم درگیر میشه، عصبانیت پیدا میکنه، خشونت نشون میده، خشم در او گاهی کارهایی رو پای ریزی میکنه که اصلا تصورش هم نمیشه کرد. خب این مشکل بزرگ تو جامعه ها هست و اسلام هم به این مسئله توجه داره که فرد در حالت عصبانیت به تعبیری که ما در روایات داریم هم عقلش از کار می افتد و هم خشم و شهوت او رو احاطه می کنند. زبانش آزاد میشه، چشمش از کار می افته، گوشش هم نمی شنود. و لذا ما در اصطلاحات عرفی میگیم فلانی چشمشو بست، دهانشو باز کرد و هر چه دلش خواست گفت. هر چند بهش بگن که فلانی حالا خود کوتاه بیا، حالا صبر کن، حوصله کن، بسه دیگه نمیدونم ادامه نده، انگار نه انگار که این گوشاش داره میشنوه، فقط فکر اینه که اون حالت عصبانیت خودشو به حد اعلا نشون بده. که متاسفانه گاهی اقدامات عملی هم می کند، یعنی علاوه بر گفتن از دستش هم گاهی استفاده می کنه و اگر خدای نخواسته آدمی باشه که رعایت مسائل دیگر رو هم نخواد بکند، گاهی علاوه بر توهین تهمت هم میزنه، علاوه بر تهمت کتک هم میزنه. و اینجاست که فاجعه ها به وجود میان. عصبانیت کلن بد، لذا فکر میکنم که یکی از این عمله ها رو بریم دم فلکه احمد آباد فردا صبح، بریم بیایم تو محله ها یکی گودال بکنیم دم هر خیابونی، مثل این گودالایی که شهرداری میکنه، و بگیم آقا هر چه عصبانیت تو محله هست بیارید بریزید تو این گودال، میخوان چکار کنی؟ دفنش کن. که دیگه در شهر اصفهان هیچ کس عصبانی نشه. شما که الحمدلله همه دون خوش اخلاقی، من برای خودم میگم هیچ وقت حالا عصبانی نشدید. دلیلش هم اینه که اگر گفتن شوهرتون چند تا پیرن تالا پاره کرده، میگید این پیره مرد شده اما تالا پیرن پاره نکرده. یه جایی گفتیم که آقا فلانی دیگه حالا سنی ازش گذشته چند تا پیرن پاره کرده، زنش ناراحت شد گفت که یعنی میخواید بگید من عصبانیش کردم پیرنشو پاره کرده؟ نه بابا، میخوام بگم یعنی تجربه زیاد داره، چون معمولا وقتی عصبانی میشن باید پناه به خدا برد. گاهی اساسیه تو اتاق و نمیدونم آشپزخونه و مهمونخونه کبه خیابون و تو حیاته، گاهی قابلمه جا به جا میشه. یه حرکاتی که خدا نخواد واقعا برای هیچ خانواده، خیلی سخت، خیلی بده، چه زن و چه مرد. لذا خداوند در قرآن مجید و اهل بیت در روایات به شدت مردم رو از این که در حالت عصبانیت خودشون رو نگه دارن نهی میکنن، چون گاهی عواقبی رو به وجود میاره که در دنیا آدم پشیمان میشه و گاهی سرایت میکنه به کارهایی که در آخرت هم انسان رو دچار مصیبت میکنه. حالا همه ما شنیدیم در مورد امام سجاد زین العابدین علیه السلام که حضرت یکی از رفتارهای بسیار جالبی که ازشون دیده شد زمانی بود که وارد خانه شدن و چندین بار به کنیزشون گفته بودن که بچه رو تو بغلت نگیر، برو بشین روی نردبان، خطریه. حضرت مشغول عبادت شدن یا وارد خانه شدن به تعبیری که در بعضی روایات هست، این کنیزه بچه امام سجاد تو بغلش بود، نشسته بود روی نردبام تو خانه. تا چشمش به امام افتاد از روی نردبام آمد بپره پایین که امام او رو در اون حالت نبینن. بچه از دستش رها شد، با مغز آمد رو زمین و مرد. خیلی حضرت ناراحت شد. انسانه، مسئله کشته شدن یک انسان که ساده نیست. بسیار ناراحت شدن. کنیزه چون درس خوانده مکتب امام سجاد بود و تو خانه حضرت بزرگ شده بود، تا دید امام عصبانی شدن و ناراحت شدن شروع کرد به خوندن آیه قرآن و رسان به اینجا که والکاظمین الغیظ، یعنی مؤمنان کسانی هستند که اگر خشم در آنها به وجود آمد کظم غیظ میکنن. کاظم به امام هفتم که میگن امام موسی کاظم، برای اینه که کظم به معنای فرو بردن، غیظ با غین و زای دستدار به معنای خشم. انسانهای مؤمن اونایی هن که اگه عصبانی شدن خشمشون رو فرو میبرن، نمیگذارن ظاهر بشه. تا این آیه رو خوان حضرت فرمودن کظم تو غیری، خشممو مهار کردم، تو دستم گرفتم، نمیگذارم که مثل یک اسب وحشی سرکشی بکنه. دنبال آیه هست والعافین عن الناس، یعنی آدم بعد از آنی که خشم خودش رو فرو برد اگر کسی به او بدی کرده باید او رو ببخشه. حالا او موجب عصبانیت شده. گاهی واقعا انسان احساس میکنه خودش هم مقصره، گاهی واقعا مقصر نیست. در هر دو صورت آدم باید تلاش بکنه که خشمش رو فرو ببره و طرف مقابل خودش رو اگر حق به جانبش هست و او بیجا میگه ببخشه، چون اگه بنا باشه بخواد اونم ادامه بده بگه حق با منه، من حرفم همینه که گفتم، خب دعوا بیشتر ادامه پیدا میکنه. حضرت فرمودن که عفوتو که تو را بخشیدم، عفوت کردم، مجازاتت نمی کنم. کنیز زرنگ بود، گفت والله یحب المحسنین، چون دنبال آیه است، خداوند انسانهای نیکوکار رو دوست داره. حضرت فرمودن که انت حرتون فی سبیل الله، آزادی، بر هر که دلت میخواد دیگه، به عنوان کنیز منم نیستی، آزاد شدی. وقتی فهمید که دیگه هیچ مشکلی ندارد، خشمشونو فرو بردند و بخشیدند و آزادش هم کردند، شروع کرد گریه کردن، آقا کجا برم، تو خانه چه کسی پا بگذارم که آقا تر از شما باشه، در برابر چه کسی قرار بگیرم که مثل شما انسانیت و ادب و اخلاق اینطوری داشته باشه. اگه میشه اجازه بدید من باز هم در زندگی شما باشم و تو خانه شما باشم. عصبانیت گاهی واقعا انسان رو به بن‌بست میرسونه. اونی که بیشتر دلم میخواد توجه بکنید از اینجا یه بحث که نشنیدیم، یعنی میتونم ادعا بکنم که برای اولین بار شاید هممو میشنویم، مراد از روزگار رو چی میدونه چیه؟ دیدید گاهی وقتا آدم وقتی ناراحت میشه شروع میکنه به کائنات بد بگه، به روزگارم گاهی بد میگه، عجب روزگار بدیه، گرفتار عجب دوره و زمانه و روزگاری شدیم. پیغمبر اسلام یه روایت دارن نخبه و بسیار مهم، میفرماین قال الله تعالی، پیغمبر میفرمان، خدا فرمود، و بعد این عبارت رو نقل میکنن، یعزینی ابن آدم، فرزند آدم مرا اذیت میکنه، یسب بود دهر، برای اینکه به روزگار بد میده، فحش میده به روزگار، عجب دور و زمانی، و شروع میکنه هی پشتش یه چیزایی رو گفتن که حالا من دیگه رعایت میخوام بکنم، سفت و سخت نمیگم. بعد حضرت بعد خداوند میفرماد و انت دهر، روزگار منم، شما به من بد میگی، دشنام به من میدی، به یدیل امر، همه کارها و امور زندگی مردم به دست منه، اقلب اللیل و النهار، من شب و روز رو پشت سر هم قرار میدم و تغییر میدم. یه مسئله خیلی مهمی که برای من مطرح بود، چون این دو سه روزه به خاطر بعضی ایامی که شما ازش اطلاع دارید، خب یه شعرهایی رو میگذارن توی رادیو و اوائلم میخوندن، کسی هم توجه نمیکرد، من با این روایت که دیدم خیلی تکان خوردم، دیدم شعر میگذاره که بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر، دیدم دقیقا این جمله پیغمبر داره به ما القا میکنه که این که شما روزگار رو تلخ میدونید و تلختر از زهر میگید و اهانت میکنید، در حقیقت توهین به خدا. خدا میفرماد و انت دهر، من روزگارم. خب بازم میخونه، خودمونم گاهی تو حرفامون نسنجیده ایمو میگیم و واقعا خیلی بده، عجب روزگاریه، عجب دور و زمانیه. وقتی یه آیه در قرآن هست خدا میفرماید ولو ان اهل القریه آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم ابواب السماء والارض، یعنی اگر مردم هر مجموعه هر جایی ایمان به خدا می آوردن و گناه نمی کردن، ما درهای آسمان رو باز می کردیم و برکات خودمون رو بر مردم نازل می کردیم. معلوم میشه که اگر زندگی برای ما سخت میشه، دو تا عامل بزرگ داره، یکی که ایمانمون مشکل داره، یکی این که از گناه پرهیز نمی کنیم. اگه ایمان بیاریم و اگه گناه نکنیم، خدا درهای آسمان رو به روی ما باز میکنه، دیگه زندگیمون سخت نیست. و اگر روزگار رو ما تلخ داریم تعریف میکنیم، به خاطر اعمال و رفتار خودمونه، خودمون باعث شدیم زندگیمون سخت بشه. در روایت باز میفرماید که هرچه کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعلمون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونو یعلمون. هرچه مردم یه گناه جدیدی میکنن که تا حالا انجام ندادن، خدا هم یه بلای جدیدی سرشون میاره که تا حالا سر هیچ امتی نیورده باشه. پس دست کیه؟ دست خودمون. اگه بد کردیم بد میبینیم. اگه یه نفر خودش دنبال کسب و کار درست نمیره، اگر روزی حلال گیر نمیخواد بیاره، اگر از راه های حرام دنبال مال و کسب پول میره، خب این مال حرام وقتی تو زندگی آدم آمد اثر میگذاره دیگه. اثرش اینه که زندگی رو بر آدم تلخ میکنه، سخت میکنه. پیغمبر میفرمایند هرگز دیگه به روزگار بعد نگی. حالا بعضیا کلماتی از زبانشون شلیده میشه و میگن که مشابه این قضیه است، چه بسا یه بند خدای بیچاره بینوایی واسطه شده، یه دختر و پسری به هم رسیده، اون که روز اول نمیخواسته که مشکل پیدا بشه، اینا حالا به هم نمیسازن، دم و دقیقه نگاه میکنیم بیچاره وقتی از دنیا هم رفته، میذارندش روی غلطک و دائم میجنبونن. اگه خدا بگم چکارش کنه که باعث این شما به هم نمیسازید، اون بیچاره که گناه نداشت، اون رفت یه بررسی کردید دختر متدین اهل دین اهل جلسه و قرآن و حدیث رو نمیدونم روزه است و گریه، پسرم یا آدمیه که سرش طلاک خودشه و آدم خوبیه، اومد به شما معرفی کرد. خب شما خودتون نرفتید تحقیق بکنید و بعد مشکلاتی به وجود اومد، اینقدر به اون فحش میدید چکا؟ اینقدر بد میگید چکا؟ اون بیچاره که گناهی نکرد. و حتی گاهی واسطه و اون راوی هیچی هم از شما نخواسته، همین تو گفته آقا من برای رضای خدا این دو نفر رو میشناختم، به شما معرفی میکنم، به همدیگه برید بررسی بکنید. این وسط به قدری بعضی وقتا بدبش میگن که پشت دستشو طرف داغ میکنه که دیگه کار خیر نکنه. اما اگه شما با هم خوب بودید و خوشتون بود، یعنی سال تو سال نمیگید خدا پدرشو بیامرزه که واسطه این کار خیر شد. بله؟ این مؤسسه امام علی ابن موسی رضا احیای سنت نبوی رو به اون رفیق عزیزمون جناب آقای جای قانعی عرض کردم بهش، گفتم فلانی، گفت بله، گفتم که هم اسباب دعا برای خودت فراهم کردی هم اسباب نفس، گفت چرا؟ گفتم اگه خوششون شد گاهی یه دعا بهت میکنن، اما اگه بعدشون شد دائم تو رو میلرزونن تو قبر و زندگی، که ببینیم اومد خلاصه سبب این مشکل شد. وقتی میخواید یه کار بزرگی مثل ازدواج انجام بدید، برید تحقیق کنید و بعدم راوی بیچاره را دائما نذاریدش تو آتش و کبابش کنید به خاطر این خدمت که به شما کرد. پس حاصل بحث امروزمون این باشه و نتیجهش که از این به بعد دو تا مسئله مهم رو رعایت بکنید. اول اینکه واقعا تصمیم بگیرید هر وقت دیدید داره زمینه‌های عصبانیت فراهم میشه، یه جوری ترک بکنید صحنه عصبانیت. حالا یا رفتن از خونه بیرونه، در یه موقعیت مناسب، یا یه شرایطی رو به وجود بیارید که تحمل کن. نگذارید عصبانیت دو طرفی بشه، یکی اون بگه یکی من بگم، یکی من بگم یکی اون بگه، که بعد از اینکه یه مقداری گذشت پشیمانی ها شروع میکنه به سراغ آدم بیاد و اون وقتی است که معمولا دیگه پشیمانی هیچ نتیجه‌ای نداره. و امروز تو زندگی زمینه های عصبانیت خیلی داره فراهم میشه، چون واقعا زندگی سخت شده، مشکلات اقتصادی واقعا داره فشار میاره و تو محیط خانه گاهی آدم میبینه که نمیشه بعضی مسائل تحمل کرد. حالا تا جایی که بشه باید سعی کردی زمینه ها انشالله از بین بره و امیدواریم به آبروی فاطمه زهرا خدا کمکمون کنه بتونیم واقعا تحمل کنیم این مشکلات و معضلات رو. امروز نام امام مجتبی برده شد، من هم از همینجا دلهای شما رو روانه کنم کنار حرم بقیع، کنار اون حرمی که نه شمع دارد نه چراغ دارد نه سقف دارد نه فرش دارد، خیلی غریبه. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. نوشتن وقتی امام مجتبی تو بستر شهادت بودن، فرمودن حسینم وقتی من به شهادت رسیدم، اگه گذاشتن بدنم و کنار جدم دفن کنی، اما اگه ممانعت کردن نمیخوام و راضی نیستم کنار بدنم خون به زمین ریخته شود، بدنمو ببرید بقی، مظلومان دفنم کنی. وقتی آقا به شهادت رسیدن، بدن مبارک حضرتو حرکت دادن برای اینکه کنار مزار و مزجع رسول خدا دفن کنن، اما عایشه سوار بر استری شد، اومد سر راه رو بس، گفت نمیگذارم حسن را در خانه من دفن کنی، زیرا من حسن رو دوست ندارم. گفتن عایشه پیغمبر زنان متعددی داشت، تو یکی از زنهای پیغمبری، سهم یک هشتم به همه زنها میرسه، تو یک سهم از یک هشتم رو میبری، این که چیزی نمیشود. روشو کرد طرف بنی امیه، صدا زدی استادی تا بنی هاشم به من درشتی کنن. گفتن چه کنیم؟ صدا زد بدن حسن و تیر باران کنی. من نمیدانم چه کردم، همینقدر میدونم مجبور شدن بدن و ببرن بقی برای دفن. وقتی امام حسین آمدن بدن برادر رو از تابوت خارج کنن، سرازیر قبر کنن، یه وقت مردم دیدن صدای گریه امام حسین بلند شد. آقا جان شما رو چه می شود؟ فرمودن بیایید اثر ظلم بنی امیه رو ببینید. وقتی جلو آمدن دیدن چند چوبه تیر بدن امام رو به تابوت دوخته. من نمیدانم آیا اینجا بیشتر به آقا سخت گذشت یا از وقتی که آمدن کنار بدن برادرشون ابوالفضل، نگاه کردن فرقش شکافته، چشمش تیر خورده، دستها از بدن جدا شده، بدن قطعه قطعه و پاره پاره. دیدند آقا دست به کمر گذاشت، صدا می زند اخی الان انکسر زهری و قلتی لتی، یعنی برادرم به خدا حالا پشتم شکست، حالا راه چاره به روی من بسته شد. به عظمتشان خدای و گناه